سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. سنای آمریکا طرح تازه‌ای را برای تحریم ایران بررسی می‌کند. بوریس جانسون شهردار پیشین لندن وزیر خارجه بریتانیا شد. و ایران به حضور شماری از نمایندگان مجلس مصر در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد. همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که سه طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارد، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم قرار گیرد. علاوه بر جمهوری‌خواهان، دو سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تأکید بر این که به آزمایش‌های موشکی‌اش ادامه خواهد داد، می‌گوید این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی نیست. بوریس جانسون شهردار پیشین لندن از سوی ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا به سمت وزیر خارجه منصوب شد. بوریس جانسون از شخصیت‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می که تا ساعتی پیشتر وزیر کشور بود، روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا کار خود را آغاز کرد. خانم می پس از مارگارت تاچر دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا میرسد. آقای کامرون به دنبال همه‌پرسی و رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا کرده بود. وزارت خارجه ایران با احضار سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به شرکت شماری از نمایندگان مجلس مصر در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حمیدرضا دهقانی یک مقام وزارت خارجه ایران این اقدام نمایندگان مجلس مصر را دخالت در امور داخلی ایران دانسته است. وزارت خارجه ایران پیشتر در مورد گردهمایی اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس سفیر فرانسه در تهران را نیز احضار کرده بود. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کردند. شبکه خبری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز چهارشنبه تایید کرد که ابو عمر الشیشانی از فرماندهان ارشد این گروه در عراق کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود که احتمالاً عمر الشیشانی وزیر جنگ گروه حکومت اسلامی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به خودروی حامل او در سوریه کشته شده است. ابو عمر الشیشانی معروف به عمر چچنی در صدر فهرست شبه نظامیان تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. خبرگزاری رویترز از او به عنوان یکی از مشاوران نزدیک ابوبکر البغدادی رهبر داعش نام برده بود. در 17 روز اعتصاب قضایی نرگس محمدی در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از وی تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت آیت الله حسین علی منتظری، زرین دخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده نوبل صلح روز چهارشنبه با انتشار نامه‌های سرگشاده از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمانی بیشتر اعتصاب قضایی خود را بشکند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از روز 7 تیر در اعتراض به ممانعت مقام‌های قضایی و امنیتی ایران از تماس تلفنی وی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونین دنبال کنین به نشانی radiofardo.com. برای ارتباط با ما میتونین به نشانی info@radiofardo.com ایمیل ارسال کنین. سپاسگزار از همراهی شما.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و این شماره 223 مجله هفتگی صحنه است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری عباس کیارستمی در هفته گذشته، صحبت درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های فرهنگی و آفرینش‌های هنری این چهره معتبر جهانی همچنان موضوع اصلی حاکم بر فضای سینمای ایران است. ادامه واکنش‌های سینماگران شناخته شده بین‌المللی به درگذشت آقای کیارستمی و انتشار اخباری درباره برگزاری برنامه‌های مختلف مرور آثار و بزرگداشت او در نقاط مختلف جهان نمایشگر جایگاه خاص این هنرمند است. جدا از گمانه‌زنی درباره دلایل مرگ آقای کیارستمی و احتمال وقوع قصور پزشکی در جریان معالجه او، از نکات همچنان مورد توجه در روزهای اخیر موضوع نمایش داده نشدن اغلب آثار اخیر این فیلمساز در سینماهای ایران است. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده، در تحلیل این اتفاق چنین میگوید:
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط اوایل دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه او فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. اون اگر میخواست که، یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زن های بازیگر و موضوع هایی که انتخاب میکنه یه چیزایی یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو، برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلماش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما، تو نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هر چه فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود. ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلمای کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هر چی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
اما از نکات کمتر گفته شده در روزهای اخیر درباره عباس کیارستمی، تلاش او برای آموزش سینما به جوانان بود. آقای کیارستمی در سالهای اخیر با تشکیل کارگاه‌های آموزشی سینما در نقاط مختلف دنیا و به طور مستمر در ایران تلاش کرد تا تجربیاتش را به نسل جوان منتقل کند. آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز جوان، یکی از شاگردان عباس کیارستمی است که فیلم کوتاه او با نام سوزن 3 سال پیش با پذیرفته شدن در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن برنده یکی از جوایز این بخش شد. خانم قزوینی‌زاده که همکنون ساکن آمریکاست، تجربیات و شیوه آموزش عباس کیارستمی در کارگاه‌های فیلمسازی این کارگردان شناخته شده را چنین توصیف می‌کند:
مهمترین چیز این بود که در واقع درس قواعد سینمایی که توی مدرسه‌های سینمایی معمول بخوام بگیم توی ورکشاپ وجود نداشت، همه چیز راجع به پیدا کردن تجربه شخصی فیلمسازی بود، همه چیز راجع به این بود که چطور زندگی منبع فیلمسازی یا نه، کتابایی که درس کارگردانی دارم و همه چی درس این بود چطور تجربه و زندگی بخواد به زبان سینمایی برگرده. تاکید زیادی بود توی فهمیدن صدا، نقش صدا توی فیلم ها، راجع به نحوه کار کردن با بازیگر، نحوه کار کردن با بازیگر کودک که بعدم توی کارم خیلی مهم بود. تک تک جزئیاتی که بخوام توی کارم بهش فکر بکنم، الان در مورد زمان، مفهوم زمان چیستم و همه اینا از تجربه سازی توی ورکشاپ شکل.
به غیر از اتفاقات مربوط به درگذشت عباس کیارستمی، تغییر بخش عمده ای از اعضای شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از سوی وزیر ارشاد از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. بر اساس حکم علی جنتی، 6 نفر از 9 نفر اعضای این شورا تغییر کردند تا گمانه‌های قبلی درباره ناراضی بودن مدیران فرهنگی دولت از عملکرد این شورا تحقق پیدا کند. این گمانه‌ها از زمان بیان صحبت‌های انتقادی وزیر ارشاد از صدور مجوز اکران فیلم پرحاشیه 50 کیلو آلبالو مطرح شد. آقای جنتی به صراحت گفته بود که دادن مجوز برای اکران این فیلم اشتباه بوده است. بر اساس احکام جدید سینماگرانی چون رسول صدرعاملی و فرشته طاهرپور و مدیرانی چون محمد رضا جعفری جلوه و شهاب اسفندیاری به عضویت شورای پروانه نمایش درآمدند. در اکران سینماها با آنکه پیش بینی میشد فیلم دراکولا ساخته تازه رضا عطاران چهره محبوب سالهای اخیر از فیلمهای بسیار پرفروش اکران تابستانی باشد، اما این فیلم تاکنون نتوانسته از رقیب اصلیش فیلم بارکد پیشی بگیرد. دراکولا که طنز تلخی درباره ورود یک دراکولا به جامعه امروز ایران است، به دلیل حذف بخشی از آن در هفته‌های اخیر خبرساز بوده است. مجموعه فروش این فیلم در کل ایران از رقم 1.5 میلیارد فراتر رفته است.
یه مشت انگل که فقط از خون آدما تغذیه می‌کنن. فهمیدی؟
می‌خوای خون ما رو بخورید. یه بخور خلاص.
خون می‌خورین شما از خون می‌ترسین. شما خون می‌خورین. همین گوشتی که میخوری پر خونه.
مبارک آقا پسری.
چی؟
بچه دیگه معتاد تریاد درسته؟
از دیگر فیلم های تازه اکران شده هفته های اخیر کمدی زاپا ساخته برزو نیک نژاد است. فروش این فیلم که یک اثر کمدی اجتماعی محسوب میشود پس از 2 هفته نمایش به 500 میلیون تومان رسیده است. امیر جعفری، جواد عزتی و شبنم مقدمی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
سلام عرض کردیم.
خوشی؟ زود مغازه رو داری میبندی؟
داشتم میبندم خونه شما ساعت و روز عقد رو مشخص.
من تو هر محلی نیستش که آدم تو زندگی فقط یه بار عقد میکنه نه؟
چرا؟ حتی اگر عقدم باشن حق ندارن تو خونه من برن تو انباری با هم گرف بزنن.
بارکد به عنوان پرفروشترین فیلم یک ماه اخیر سینمای ایران به فروشی در حدود 4.6 میلیارد تومان رسیده است.
سینمای جهان.
حکمرانی انیمیشن ها بر گیشه سینماهای دنیا ادامه دارد. این هفته 2 انیمیشن تازه نمایششان را در نقاط مختلف دنیا آغاز کردند و هر دو توانستند عملکرد چشمگیری داشته باشند. در آمریکا و کانادا انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در 3 روز اول نمایشش به فروشی برابر با 103 میلیون دلار رسید که 6مین افتتاحیه موفق یک انیمیشن در تاریخ محسوب می‌شود. این انیمیشن ساخته کریس رنو کارگردان انیمیشن موفق من نفرت انگیز است و با بودجه‌ای در حدود 75 میلیون دلار ساخته شده است.
Max, this is Duke. He's going to be your brother.
Chloe, I got a bad situation.
I'm your friend, and as your friend, I got to be honest with you. I don't care about you or your problems.
در خارج از آمریکای شمالی قسمت تازه‌ای از سری انیمیشن های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 25 کشور دنیا اکران شد و به فروشی برابر با 57.5 میلیون دلار رسید. این انیمیشن قرار است از 2 هفته دیگر در آمریکا اکران شود. با موفقیت انیمیشن ها این هفته اثر پر امید افسانه تارزان روایت تازه دنیای سینما از شخصیت محبوب تارزان در رده دوم جدول قرار گرفت. دیوید ییتس کارگردانی این فیلم را که با استقبال سرد منتقدان مواجه شده است بر عهده داشته.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
اتفاق اصلی اکران سینماها قطعی شدن شکست تجاری فیلم تازه استیون اسپیلبرگ کارگردان شناخته شده است. این فیلم با نام قول بزرگ مهربان که نخستین بار در حاشیه جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد، در دومین هفته نمایشش تنها 7.5 میلیون دلار فروش کرد و با این میزان فروش به طور قطع به یک اثر شکست خورده در کارنامه سازندهش تبدیل شد. مجموعه فروش این پروژه 140 میلیون دلاری که با اقتباسی از کتابی کودکانه و محبوب به همین نام ساخته شده است تا کنون به رقم بسیار پایین 38.5 میلیون دلار رسیده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.